عمل به آزمایشات راکتی ایران خواهان تدبیر جلسه شورای امنیت ملل متحد شدند. این مسئله را تا لحظات بعد میشنوین، ولی قبل از او همکارم همیرا الکوزی با چند خبر اقتصادی با شماست.
وزیر مالی کشور در ملاقات با اعضای کمیسیون داخلی ولس جرگ افغانستان بالای مسوده صحبت کرده است که مطابق آن ارگان‌های امنیتی و کشفی نمی‌توانند در امور گمرکی کشور دخالت نمایند. اجمل حمید عبدالرحیم زئی سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که کمیسیون داخلی ولس جرگ گفتند که عملی شدن این مسوده در افزایش عواید کشور کمک می‌کند.
کابینه افغانستان بر اساس مسوده اطلاع کردند که منبعت ادارات کشفی و امنیتی نمیتونند در مسائل امور مالی بالخصوص در گمرکات افغانستان مداخله کنند.
به اساس معلومات آقای عبدالرحیم زئی، مسوده عدم دخالت ارگانهای امنیتی و کشفی به امور گمرکات چند قبل از سوی وزارت مالیه به کمیسیون داخلی ولس جرگ افغانستان ارائه گردیده بود. وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید که با افتتاح بندر آقینه کشورهای آسیای میانه از این مسیر به منافع خود استفاده میکنند. مسافر قوقندی سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که افتتاح این راه بالای وضعیت ترانزیت افغانستان تاثیر مثبت دارد و ما میتوانیم به بازارهای اروپایی راه یابیم. آقای قوقندی افزود که با افتتاح این راه قیمت اموالی که از چین وارد افغانستان میگردد نیز کاهش مییابد. مسئولین اتحادیه صنعتکاران افغانستان میگوید که حکومت افغانستان مشکلات صدرای صنعتکاران را برطرف نماید. شیرباز کمینزاده رئیس این اتحادیه امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که حکومت قادر است مشکلات صنعتکاران را برطرف کند. به اساس معلومات آقای کمینزاده، همکنون نبود برق در برخی ولایات مانند قندهار و ننگرهار صنعتکاران را نگران ساخته است. آقای کمینزاده افزود که در حال حاضر کار بسیار فابریکات تولیدی به دلیل مشکلات از فعالیت باز ماندند. و این هم نرخ تبادل اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای امروز کابل: 1 دلار آمریکایی 68 افغانی و 65 پول، 1 یورو 76 افغانی و 90 پول، 1 پوند انگلیسی 97 افغانی و 80 پول، 1 ریال سعودی 18 افغانی و 15 پول، 1 درهم امارات 18 افغانی و 60 پول، 1000 روپی هندی 1030 افغانی و 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 20 پول.
ساعت 3:35 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. مزرعون منگل استم. تشکر که با ماستین. شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه های هفتهوار حقوق بشری و زنان رهبر بشنوین، گزارش داریم در مورد برنامه راکتی ایران. رهبر مذهبی ایران آیت الله علی خامنه ای گفته که راکت ها کلی آینده کشورش می باشند، نه مذاکرات. خامنه ای حمایت خود از تولید راکت ها توسط سپاه پاسداران انقلاب ایران اعلام کرده و گفته که کسایی که میگن آینده ایران به مذاکرات مربوط است، نه راکت ها، یا جاهل هستند یا خائن. از طرف دیگه امریکا و سه متحدش در عکس العمل به آزمایشات راکتی ایران خواهان دایر شدن جلسه شورای امنیت ملل متحد شدند. جکفر احمدی جزئیات دارم.
شمارش معکوس 3 2 1 آتش.
این آزمایش های راکتی ایران هم موافقان خودش را دارد و هم مخالفانش را. مسکو و تهران باور دارند که آزمایش های راکتی اخیر ایران مغایر قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد نیست که پس از توافق اتمی ایران و غرب تصویب شده است. در این قطعنامه از ایران خواسته شده تا هر گونه آزمایش راکتی را که توانایی حمل اسلحه اتمی را داشته باشد انجام ندهد. اما آمریکا، فرانسه، بریتانیا و جرمنی به این باورند که ایران از این قطعنامه تخطی کرده است. در نامه مشترک این چهار کشور که خبرگزاری اسوشیتد پرس به آن بروز سه‌شنبه دست یافت، آزمایش های راکتی ایران بی‌ثبات کننده و تحریک آمیز خوانده شده است. در این نامه آمده است راکت بالیستیک میان برد شهاب 3 و راکت بالیستیک کوتاه برد قیام 1 توسط ایران شلیک شدند به گونه انکارناپذیر قادر به حمل اسلحه اتمی هستند. در نامه از شورای امنیت سازمان ملل خواسته شده که درباره مسئله پاسخ مناسب به تخطی ایران از عملی ساختن تعهداتش در چارچوب قطعنامه 2231 بحث کند. سمنتا پاور سفیر امریکا در این سازمان در جریان همین ماه میلادی گفت که شورای امنیت سازمان ملل باید مسئولیت خود را انجام بدهد. او با اشاره به آزمایش راکتی ایران چنین گفت:
اینها طور طراحی شدند که توانایی حمله اسلحه اتمی را دارند. این نیازمند یک پاسخ شوراست. این شورا نیاز دارد تا مسئولیتش را انجام دهد.
ایران آزمایش راکت‌های بالستیکش را مغایر قطعنامه سازمان ملل نمی‌داند، زیرا به گفته مقام‌های ایران راکت‌های بالستیک ماهیت دفاعی دارند و قادر به حمل کلاهک هسته‌ای نیستند. جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز دو هفته پیش از آزمایش راکت‌های بالستیک کشورش دفاع کرد و افزود:
ما از این راکت ها علیه هیچ کسی استفاده نمی کنیم، بجز دفاع از خود ما، و ما کسانی را به چالش می کشیم که برنامه میزایل های ما را زیر سوال می برند.
در نامه امریکا، فرانسه، بریتانیا و جرمنی از بانکیمون منشی عمومی سازمان ملل متحد خواسته شده تا اعلام کند که آزمایش های راکتی ایران تخطی از قطعنامه 2231 شورای امنیت بوده است. در این نامه همچنان تهدیدهای ایران علیه اسرائیل محکوم شده است.
حقوق اساسی و بشری.
سلام، روز بخیر شنونده های گرامی. باز هم به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی خوش آمدید. این برنامه هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 به نشر میرسد. در برنامه امروزی روی حقوق اطفال صحبت میکنیم. مهمان برنامه ما عفیفه معروف، معاون بخش حقوق و انکشاف اطفال در دفتر صاحب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. خانم معروف، به برنامه خوش آمدین. در ابتدا در مورد نوعیت خشونت ها بالای اطفال بر ما معلومات بدین.
بسیار خوب، خشونت عبارت است تمام الفاظ، اعمال، حرکات و رویه که برای یک طفل صدمه جسمی، روانی و اجتماعی وارد بسازه و نگذاره که به شکل درست و نرمال استعدادی که داره از خود نشان بده، خشونت گفته میشه. و خشونت در افغانستان در محالات مختلف بالای اطفال صورت میگیره.
تشکر خانم معروف. اطفال بیشتر در کدام جاها مورد خشونت قرار میگیرند؟
بسیار خوب، خشونت بالای اطفال در محالات مختلف از خانواده شروع و تا اطفال بالای اطفال، اطفال کارگر در روی سرک، اطفالی که شامل مکتب هستن، اطفالی که شامل پرورشگاه ها هستن، اطفالی که در مساجد میرن درس میخوانن و در خود فامیل ها بزرگا همه به خود حق میتن که ما حق داریم که اطفال لتو کوب کنیم، توهین تحقیر کنیم یا تنبیه کنیم و یا بعضی چیزا را واره نگذاریم که انجام بتن و به بعضی چیزا اونا را وادار بسازیم به خاطر انجامش، که تمامش خشونت گفته میشه. هیچ کس حق نداره که خشونت بالای اطفال اعمال کنه. انواع مختلف خشونت ها بالای اطفال در افغانستان تامین میشه، مثل لت و کوب، توهین و تحقیر، الفاظ بد، ازدواج های اطفال در سنین خرد، ممانعت از تحصیل، ممانعت از حق مشارکت یا نظر دادن یا شرکت کردن در چیز، تعبیض، تغذیه نادرست، ممانعت از انکشاف و همچنان ترساندن اطفال، در انزوا قرار دادن اطفال، آزار و اذیت جنسی از اطفال و سوء استفاده از اطفال و همچنان فروختن اطفال و مجبور ساختنشان به کارهای شاقه، کار اجباری و تجدید بروی سرک، که ما شما همیشه شاهد ازی هستیم که اطفال استاد میکنن بروی سرک به روزهای بسیار سرد، سرما و یا در گرمی های بسیار زیاد، اونا رو مجبور میسازن تا گدایی کنن.
تشکر. شنونده های گرامی، یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به ادامه برنامه برمیگردیم. با ما باشید.
زندگی.
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه حقوق اساسی و بشری را از رادیو آزادی میشنوید. این برنامه هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 به نشر میرسد. موضوع مورد بحث این برنامه ما وضعیت حقوقی اطفال است و مهمان برنامه ما هم عفیفه معروف، معاون بخش حقوق و انکشاف اطفال در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میباشد. خانم معروف، وضعیت اطفال در افغانستان چگونه است و اطفال در افغانستان با کدام نوعی از خشونت ها مواجهند؟
در افغانستان انواع زیاد خشونت ها بالای اطفال صورت می گیره، بدون از اینکه والدینشان یا کسی که سرپرست اطفال هستن بدانند که کارشان خشونت بالای اطفال است. مثلا ممانعت از تحصیل یک نوع از خشونت بالای اطفال است که در زیادتر جایا از خصوصا اطفال دختر اجازه نمیتن که به تحصیل خود ادامه بدن. به این شکل کار اجباری بالای اطفال که حق اطفال است که باید بازی کنه و باید مکتب بره، درس بخونه و اگر کار هم میکنه باید با میل خودش و رضایت خودش باشه، شکل اجباری نباشه، چنان که در قانون اساسی هم دیگه که از موادش میگه کار اجباری بالای اطفال ممنوع است. کار اجباری بالای تمام اطفال ممنوع است، خب بالای اطفال بخصوص. کار شاقه بالای اطفال انجام میده، اطفال خرید فروش میشن، اطفال در انزوا قرار داده میشه، آزار و اذیت جنسی میشن اطفال، که این تمام اشکالی است از خشونت که بالای اطفال در افغانستان تمیل میگرده.
خواست شما به خاطر تأمین حقوق اطفال در افغانستان و جلوگیری از خشونت بالای آنها چی است؟
بله، امیدوار هستیم که به جای خشونت بالای اطفال از تشویق کار بگیرن، از مسائل کار بگیرن که طفل راضی بسازن به شکل درستش، به یک درس خواندن مثلا یا بر کار خانگی خود اجرا کردن و یا کاری که ضرورت است که در خانه کنه، باید کار مطابق توانایی های ذهنی و جسمی طفل باشه و از تگدی توسط اطفال باید جلوگیری شه. و که فکر میکنم که دولت بسیار توجه کم کرده و ما روزانه بر روی سرک تعداد زیاد از اطفال را میبینیم که اونا مصروف تگدی هستن که این منافع اولیای طفل در خطر مندازه یا مواجه میکنه و طفل از تعلیم باز میداره و همچنان به صحت طفل ضرر میرسانه و همچنان مورد آزار و اذیت جنسی و سوء استفاده جنسی قرار میگیرن. البته اطفالی که در روی سرک هستن یا مصروف تگدی هستن و یا والدین بر از اونها توجهی ندارن و همچنان تبعیض است که شکل بسیار وسیش در خانواده ها است. قبلا هم گفتم که در بین پسر و طفلت، پسر و طفل دختر، یک تبعیض از طرف خود خانواده و بعدا جامعه صورت میگیره و همچنان در قسمت حق انکشاف اطفال ممانعت های وجود داره که یعنی طفل خودش اجازه نداره که رشته خود انتخاب کنه، مسلک خود انتخاب کنه یا حداقل به میل خود یک کتاب را مطالعه کنه و همیشه بزرگسالا فکر میکنن که ما باید تمام صلاحیت های طفل به خود بگیریم و بر از اونها همیشه بگوییم که چنان کنن یا چنین کنن. البته در مواقعی که میبینیم که برای طفل یک موارد ضرر داره میتونیم که بگوییم که راهنمایی کنیم طفل، اما در مواردی که حق طفل است که مثلا مشارکت داشته باشه، حق طفل است که باید توهین تحقیر نشه، لت کوب نشه، مکتب بره، کس باید مانع تحصیلش نشه، در این کارا باید ما به اطفال خود حق بدیم.
تشکر از حضورتان خانم معروف به برنامه و همچنان سپاس از شما شنونده های عزیز که برنامه را تا اخیر شنیدین. موضوع مورد بحث برنامه امروزی ما وضعیت حقوقی اطفال در افغانستان بود و در این مورد با حفیفه معروف، معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم. با امید از اینکه موضوع مورد بحث برنامه به شما مؤثر واقع شده باشد، تا اینکه باز هم من لیزا حیدری در میزبانی این برنامه قرار میگیرم، شما را به خداوند بی‌نیاز می‌سپارم.
رهبران زن.
پلوشه اچکزای در برنامه رهبران زن. پلوشه اچکزای متولد ولایت بلخ است. او در سال 1377 شامل مکتب متوسطه بوختی مزار شریف شد و بالاخره در سال 1389 دوران لیسه را در یکی از مکاتب مزار شریف به پایان رساند. بانو اچکزای از پوهنتون آریای ولایت بلخ در رشته علوم سیاسی و دیپلماسی فارغ التحصیل شده است. پلوشه به رهبری زنان در جامعه باورمند بوده و خودش نیز در گذشته به عنوان معاون مؤسسه مددرسان DHSA کار کرده و حدود 9 سال به عنوان مدیر اجرایی یکی از شرکت‌های مخابراتی در بلخ ایفای وظیفه نموده است. خانم اچکزای اکنون به عنوان آگاهی امور سیاسی فعالیت می‌کند و در کنار اینکه عضویت شبکه زنان در کمیته دادخواهی بلخ را دارد، به عنوان دبیر روزنامه آویش نیز کار می‌کند. اینکه خانم اچکزای در رابطه با سهم زنان در امورات اجتماعی به چه باور است، بیشتر اینجا از خودش می‌شنویم.
سوالتان در کل برمیگرده به مشارکت اجتماعی و سیاسی و اقتصادی زنان، که ما در کل گفته میتونیم که در بلخ خوشبختانه نظر به امنیت که تامین است، زنان در امور اجتماعی سیاسی اقتصادی فعالیت های زیاد داشته، اما عموما در مراکز شهر بوده. در قرا و قصبات ما نمیتونیم بگوییم که واقعیت چنین فعالیت ها هم صورت گرفته است. و همچنان روی مشارکت سیاسی گفتین، در کل در افغانستان مشارکت سیاسی در یک بحران مواجه است، اما بیشتر مشارکت سیاسی زنان و مهمترین مو چالش ها و راکارهایی که در افغانستان در خود مشارکت سیاسی می باشد، تا حال اقسم کدام برنامه که پیگیر باشه با یک استراتژی یا هدف مستحکم آمده باشه نبوده. البته بوده به صورت ضعیفه، اما بیشتر برنامه های مثبتی که در خود مزار شریف صورت گرفته ما داریم. امروز خانم هایی که از لحاظ کمیت و کیفیت یا از لحاظ رهبری و مدیریت در بخش های مختلف اینا ایفای وظیفه میکنه و این پیشرفتشان ما نادیده نمیگیریم، اما با آن هم که نیم پیکر از جامعه هست باید فعالیت های گسترده داشته باشن. از اون نگاه انوزه مدت زمان بکار است که تا به مو مشارکت اصلیشان نیز برسن.
و خانم ها در بلخ با چگونه چالش هایی مواجه هستند؟ میشه روی عواملی که اینا با چالش مواجه هستند و نمیتونن به زودترین فرصت به اهدافی که در نظر دارن دست بیابن هم صحبت داشته باشین؟
وقت از چالش ها صحبت میکنین، بیایم سر امی خود مشارکت سیاسی زنان که چی تاثیر سر یک حکومتداری خوب می داشته باشه. مشارکت سیاسی زنان در رسه دولتداری یکی از شاخصه های حکومتداری خوب برای ترقی و پیشرفت جامعه همی باشه، که از نظر قانون اساسی هم است، قانون بشری هم است و همچنان دموکراسی، که مشارکت زنان در زمینه های مختلف بخصوص در افغانستان یکی از موضوع اساسی می باشه که می تانه افغانستان بالاخره با در نظر داشت مشارکت سیاسی زنان یا اجتماعی یا اقتصادیشان میتونه گام به طرف توسعه، پیشرفت یا نوسازی بماند. بر غیر از او شاید دچار ناکامیایی شود، چون که با نیم پیکر از جامعه که مردان است نمیتونه پیش بره. و هر کاندیدی که بوده به خاطر مشارکت سیاسی و اجتماعی فرهنگی زنان وعده هایی را در زمان مبارزات انتخاباتیشان داده، اما بعد از اینکه اونا در مبارزات برنده شدن، اینمی موضوعاتی که برای زنان وعده نموده به عنوان شعار مانده، یعنی عملا صورت نگرفته است.
و در این حال اگر در مورد به فعالیت حقوقی زنان در بلخ صحبت داشته باشین که چقدر در راستای احقاق حقوق از اینا کار صورت گرفته و چقدر اینا به محاکم، به سرانوالی ها و به نهادهای عدلی و قضایی دسترسی دارن تا به مشکلاتشان رسیدگی شود.
در کل گفتم میتونیم تعداد زیاد از خواهران ماست که در بخش های حقوقی و قضایی امروز ایفای وظیفه میکنن و همچنان دفاتر هم یا انجوهای هم در این بین نیز اینا فعالیت هایی دارن که امی خانم هایی که در بخش حقوقی و قضایی از اونا را هم رشد میده. بر علاوه از این خانم ها در بینشان یعنی از سرانوالان یا وکیلان انتخاب میشوند که تا امو خانم هایی که مشکل دارن به طور یعنی بدون پول بر از اونا رسیدگی کنند و مشکلات حقوقیشان یا خشونت هایی که علیشان صورت میگیره نیست پیگیری شود.
شما عضویت یک نهاد حقوقی در بلخ که در راستای دفاع از حقوق زنان کار میکنه هم فعالیت دارین در این نهاد و اگر روی فعالیت زینه ها صحبت داشته باشین و در همین حال بگوین که چی چالش ها را شما دریافتین که خانم ما به اون مواجه است.
شبکه زنان مدت یک ماهی هست ما اونجا عضویت گرفتیم. البته ما قبلا هم که زنان یعنی در هر بخشی که کار کردیم بیشتر مشکلاتشون را مورد توجه قرار دادیم و چالش هایی که عمدتا خانم ها نیز مواجه بودن، یکی عدم توجه به شایسته سالاری، دیگه بحث کمیت و کیفیت زنان بوده که باید به کمیت و کیفیتشان توجه قرار داده شده شود که نشده، دیگه بحث رهبری و مدیریت زنان بوده، البته از آدرس این دفتر نی بلکه در کل سر امی چالش هایی که زنان مواجه است باید من صحبت کنم. نمیتونم با یک ماهی که ما با آنها بودیم و یا تعداد از زنان که از سمنگان از فاریاب یا از مزار شریف جمع شدن مشکلاتشان حل کردن از روی زو صحبت کنم. در کل میاییم امی چالش هایی که زنان در خود افغانستان به خصوص در هر ولایاتی که قرار دارن مواجه هستن یک تحلیل عمومی میکنیم که او چالش ها عمدتاً شمو بس شایسته سالاری بود، دیگه کمیت و کیفیت بوده که عموما از لحاظ کمیت تعداد کم زنان در ادارات دولتی و شخصی ایفای وظیفه میکنن و از لحاظ کیفیت زنان 14 یا 15 سال قبل که آن تخصص یا مستری یا دکترایی که نداشتن امروزه یعنی تحصیلات عالی دارن، اما با آن هم در مورد بحث کیفیت توجهی نشده. این زنان هستن که در پوستای عادی کار میکنن، باید در پوستای کلیدی کار میکنن. دیگه بحث رهبری و مدیریت زنان هستن، زنان در رأس یک اجتماعی که قرار گرفته به حیث رهبر یا مدیریت بسیار دستاوردهای مثبت داشته، به خصوص اینا ما مثال شده میتونیم در شبکه زنان یا در بعض از جوهایی که مدیریت را امی زنان داشته، اما با آن هم چالش هایی که بیشتر زنان مواجه هسته فرهنگ حاکم سنتی هسته، اما ارزش ها و عقیده های سنتی حاکم در جامعه که باعث شده یکی از چالش های جدی به مشارکت زنان شود. این مشارکت چی در عرصه سیاسی باشه، اقتصادی باشه، اجتماعی باشه، خلاصه یک مانعی را برشان ایجاد کرده. دیگه ببخشید وابستگی اقتصادی زنان است که زنان عموما وابسته به امو پول شوهرشان بوده. ما تعداد کم از زنان داریم که اینا خودشان کار میکنن، خودکفا هستن و از خود پول به دست میآورن و همچنان انواع خشونت ها و در حال گسترش این خشونت هاست و عدم توجه به پیگیری امو قضایای خشونت است که امروزه به او پیگیری جدی صورت نگرفته و این یکی از موارد میشه یا عامل میشه که مانع رشد زنان در مشارکتشان چی در بخش حقوقی باشه، چی در بخش سیاسی باشه، اجتماعی باشه، فرهنگی باشه نیز می باشه.
تحلیل خوبی در قسمت افزایش خشونت در برابر خانم ها و همچنان چالش های موجود در مقابل بینا داشتین و روی موارد رهبری هم صحبت کردین که زنان میتونن رهبری بکنن و در جریان رهبری با چالش ها مواجه هستن. خب اگر بگوین که چقدر در جامعه کنونی بلخ ما بر رهبری زنان عقیده مند هستین؟
تشکر از سوالتان. در جامعه کنونی بلخ، بلخ یکی از شهرهایی گفته میشه که واقعا در اینجا زنان نخبه بیشتر میباشه، چی در سطح پنتون ها ما ببینیم، چی در بخش ادارات دولتی یا ادارات شخصی ما ببینیم. امروز زنان هستن که با مدیریت خارق العاده خود ایفای وظیفه میکنن و فرصت های بیشتر برشان هسته. درست است چالش ها میباشه، اما با آن هم فقط راههایی که اینا دارن از اون فرصت ها استفاده میکنن. یک مشکل اساسی که وجود دارن یک اتحاد و اعتماد بین تمام این زن ها وجود نداره که تا بتانن با هم یک جا در مسیر حرکت کنن تا با این چالش هایی که اندک در بلخ است با او مبارزه کنن.
و در این حال خود را چگونه یک رهبر یافتین در این میان؟
خود رهبری یافتیم که همیشه عزق بیان کردیم و امروزه پشتیبان های هم که داریم بیشتر جوانان یا خانمان نخبه یا از طبقه شما یعنی ذکور که هم هستن، فقط یک الگویی که مرا قرار دادن ای است که همیشه با صداقت خود پیش رفتیم و در اداره که ما ایفای وظیفه نمودیم یعنی مدت 12 سال که کار کردیم، از این 12 سال من 9 سال در بخش مدیریت خود کمپانی خدماتی روشن یا مخابراتی روشن که در بخش خدماتی ایفای وظیفه میکردم، در جایی که ما وظیفه داشتم فساد وجود نداشت. با اون خاطر ما خود قسم دریافتم که یعنی ما میتونم به عنوان یک رهبر یا یک مدیر تغییرات مثبت را در یک اداره بیارم.
خوب خواهد بود که در قسمت راه حل مشکلات زنان در جامعه بلخ و در سایر بخش ها و در سایر نقاطی که زنان با چالش ها مواجهند، پیشنهادات شما را هم با خود داشته باشید.
می خواهیم بر شما همیج یاد کنم که یکی از راه حل ها شکل گیری جنبش زنان است. اتحاد و اتفاق زنان برای دفاع از حقوق سیاسیشان، جایگاه سیاسیشان و نقش اساسیشان به عنوان نیمی پیکر از جامعه و مبارزات حقوقی و سیاسی جدی برای تامین حقوقشان است. یعنی بدون در نظر داشت رقابت های ناسالم با هم متحد شوند برای پیشرفتشان و برای دستیابی به نقش سیاسیشان، نقش اجتماعیشان، نقش اقتصادیشان یک جا با هم نیز گام بگذارند.
سپاس از حضورتان در برنامه رهبران زن خانم چکزی.
تشکر از شما که بر ما موقع دادین.
رهبران زن،
حسنی روز افزونی تو، عمری مرا